ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل با رضا حسین پور، ملی پوش فوتسال افغانستان، مصاحبه انجام داده ایم. این ملی پوش فوتسال افغانستان در مورد حضور ملی پوشان فوتسال کشور در جام ملت‌های فوتسال آسیا برای شما بیشتر معلومات می‌دهد. مخصوصا این که افغانستان یک بار دیگر چانس راهیابی به جام جهانی را به دست آورده است. در قسمت دوم برنامه ویسل با پرویز نظری مصاحبه انجام داده ایم. پرویز نظری از جمله مربیان تکواندوی افغانستان در آلمان است که وی و شاگردانش در مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود موفق به کسب چندین مدال در رشته تکواندو شدند. در قسمت سوم مصاحبه ای را با شهرام خاکسار انجام دادیم. شهرام خاکسار ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان است که در مسابقات تکواندوی آلمان توانسته مدال طلا کسب کند. و در قسمت چهارم در رابطه با جلوگیری از مواد مخدر و مبارزه با کشت و گسترش آن برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، رضا حسین پور یکی از بهترین بازیکنان فوتسال افغانستان را در برنامه با خود داریم. حسین پور عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم، رضا حسین پور هستم، یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اول جا داره که خسته نباشید بگویم بر شما و سایر اعضای تیم تازه از مسابقات رهایی حاصل کردین و حالا در برنامه با ما هستین. تشکر میکنم از اینکه وقت دادین. در رابطه با مسابقاتی که شما انجام دادین چطور بود در نهایت کارکرد تیم و اینکه در برابر تاجیکستان ما با کمچانسی مسابقه را واگذار کردیم، فعلا وضعیت تیم چگونه است و آیا هنوزم چانس رفتن به جام جهانی را ما داریم یا خیر؟
بله بله، خب همونطور که شما میدونید افغانستان برای اولین بار به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. ما امسال تو دور مقدماتی توی گروه بسیار سخت قرار گرفتیم با حضور تیم‌های اندونزی، عربستان و ماکاو که تونستیم عربستان رو شکست بدیم و با اندونزی مساوی کنیم و ماکاو هم شکست بدیم و به عنوان سرگروه از گروهمون صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا. خب تیم ما نسبت به دوره قبلی تیم بسیار جوانتری شده و از نظر تجربه کمی پایین‌تر هستند. ما تو گروه ایران، کویت و بحرین قرار گرفتیم که در بازی اول مقابل ایران بازی رو واگذار کردیم نسبت به بازی خوبی که انجام دادیم و در بازی دوم مقابل کویت با این تیم مساوی کردیم و در بازی سوم تونستیم بحرین رو شکست بدیم و برای اولین بار به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کنیم. خب در مقابل تاجیکستان واقعا همونطور که همه مشاهده کردیم و موقعیت بسیار زیادی رو از دست دادیم که این حاصل بی تجربگی بازیکنان ماست، ولی خب هنوز یک راه صعود وجود داره و انشالله بتونیم دل هواداران رو شاد کنیم.
پیشتر لحظات قبل بازیکنان تیم ازبکستان به بسیار سختی تانستن که تیم ویتنام را ببرن 2-1، اگرچه که 1-0 عقب بودن تا دقایق پایانی مسابقه. با این پیروزی که ازبکستان به دست آورد یک چانس دوباره برای افغانستان کسب شد که بتونه در پلی آف مسابقه داشته باشه. حریفای افغانستان تیم‌های مثل عراق و همچنان ویتنام و یکی از تیم‌های مثل قرقزستان. بله قرقزستان است. افغانستان باید چند مسابقه را برنده شوه که بتونه جواز حضور به جام جهانی را کسب بکنه؟
خب ما جمعه با تیم ملی عراق بازی داریم و قرقزستان با تیم ویتنام. ما در صورت پیروزی مقابل عراق به صورت فاینال با تیم برنده بازی ویتنام قرقزستان بازی خواهیم کرد و تیم برنده صعود میکنه به جام جهانی به عنوان تیم پنجم از آسیا.
یعنی فقط دو مسابقه افغانستان فاصله داره.
دو مسابقه دیگه تا جام جهانی فاصله داریم.
خیلی خوب. در کل چقدر فکر میکنین که افغانستان به جام جهانی صعود خواهد کرد. تیم عراق هم تیم ضعیف نیست، تایلند را 2-1 ازش پیش بود در نیمه نخست، اما در نیمه دوم این تیم مسابقه را واگذار کرد. دیدگاه شما در این مورد چی است؟
خب ما هم از همه اولی که توی این مسابقات شرکت کردیم، چون افغانستان برای اولین بار توی این مسابقات شرکت میکنه، خب هدف ما این بود که بتونیم از گروه ما صعود کنیم که این امر محقق شد و خیلی از هواداران خوشحال شدن. ولی خب الان همه بچه هم قسم شدیم که با تمام تلاش ما صعود کنیم با عنوان تیم پنجم به جام جهانی، چون واقعا شایستگیشو داریم. ولی خب بازم دیگه فوتسال و معلوم نمیکنه، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که این امر محقق شه.
اگر افغانستان صعود بکنه به جام جهانی، در جام جهانی کلن نتیجه که متصور است برای خودت و سایر تیم چی فکر میکنین؟ در جام جهانی هدف که دارین در کدام مرحله باید شما برسین در رویداد؟
خب هدف که ما اولین که تو جام جهانی هدفمون که از گروهمون بیایم بالا، و این هدف خیلی بسیار هدف بالاییه، و بقیه شو دیگه میبینیم تا چطور پیش میره دیگه، اونو از الان نمیشه گفت واقعا، نه گروه ها رو میدونیم و نه بله.
و بازی کردن بر نخستین بار در جام ملت‌های فوتسال آسیا چی حس و حال بر خودت و سایر اعضای تیم داد؟ و تیم ملی فوتسال افغانستان با وجود که چندین بازیکن غایب بود، بسیار خوب تونستن که منج بکنن، مدیریت بکنن و بازی های بسیار خوب را از خود به نمایش گذاشتن، مثل که 3-1 از تیم قدرتمند ایران ما واگذار کردیم رقابت ایران که در 2017 تیم بسیار قدرتمند افغانستان 8-2 شکست داده بود، اما این بار 3-1 تونست به سختی افغانستان را شکست بده. چطور بود در کل بازیکنان افغانستان حس و حال که داشتن در جام ملت‌ها چگونه بود؟
خب واقعا از نظر حس و حال که حس و حال بسیار بالایی بود، چون ما تمامی بازیکنامون اولین بار بود که در این سطح از مسابقات داریم بازی میکنیم و تجربه بسیار خیلی خوبی شد برای هممون، و انشالله بتونیم تو ادامه مسیر هممون از این تجربه استفاده کنیم.
و کوتاه میخوایم در مورد فوتسال که خودت بازی میکنی، چند سال از عضویت تیم های ملی فوتسال داری و چند سال از فوتسال میکنی و قرار است تا چه مدت برای تیم ملی باشی و پا بزنی؟
خب من از سال 2022 تقریبا 2 سال است که عضو تیم ملی هستم و از سن فکر کنم 15-16 سالگی فوتسال شروع کردم، و عرضم به خدمتتون که تا هر موقعی که سرمربی صلاح بدونم من سرباز تیم ملی هستم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، پرویز نظری ملی پوش اسبق تیم ملی تکواندو افغانستان و همچنان مدال‌آور مسابقات بین المللی تکواندو را که قبلا چندین مدال با ارزش تکواندو را از رویدادهای مختلف بین المللی برای افغانستان کسب کرده بودند که فعلا در آلمان زندگی میکنند و همچنان به عنوان مربی و بازیکن فعلا مصروف هستند، در رابطه با مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود و تکواندوکارای افغانستان که چندین ملی پوش اسبق تکواندو افغانستان هم در او تیم اشتراک داشت، چندین مدال را تونستن کسب بکنن، به می خاطر با استاد پرویز نظری می خواهیم که مصاحبه انجام بدیم که در رابطه با مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود بر ما معلومات بدن که از افغانستان چند ورزشکار اشتراک داشت، در کدام کاتگوری ها، و افغانستان ورزشکارای افغانستان چند مدال را تونستن از او رویداد کسب بکنن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
علیکم سلام جناب استاد شهرزاد عزیز، یک جان تشکری که شما همیشه در هر حالت همراه ورزشکاران افغان هستید و با ما تماس شدید، یک جان تشکر و وقت دادید که من کمی معلومات درباره مسابقه بتم. بله، این مسابقات در تاریخ 21 می ماه برگزار شده بود در شهر فرانکفورت آلمان که به نام هسن انترنشنال اوپن بود که از چندین مملکت اشتراک کرده بود و همچنان ورزشکارهای افغان کسانی که موجودین در آلمان هستند، که خوشبختانه از دو جمله خودم هم اشتراک کرده بودم و شهرام خاکسار همچنان علی جان عادل، چند سه تا ورزشکار اشتراک کرده بودیم که الحمدلله همگی ما صاحب مدال شدیم و شهرام جان خاکسار جمع بهترین های ورزشکاران نوجوانان افغانستان بود. بهترین فایت ها را کرد و بهترین مدال بر افغانستان کسب نمود.
بسیار خوب. در این مسابقات چند ورزشکار از چند ایالت آلمان اشتراک داشتند اگر معلومات دیدیم؟
تقریبا در حدود بیش از 480 ورزشکار اشتراک کرده بود از تمام ایالت های آلمان و تقریبا بیشتر از 140 کلاب های آزاد آلمان اشتراک کرده بود که دو تیم هم از دنمارک آمده بود، همه که در این مسابقات اشتراک کرده بودند.
بسیار خوب. برنامه های بعدی شما بر ورزشکارای افغانستان که در آلمان هستند چی است و در اوج چقدر ورزشکارای افغانستان هستند که تکواندو میکنن و کلن سطح ورزشکارای افغانستان در مسابقات که اشتراک میکنن در کدام اندازه است؟
خوشبختانه براتون بگویم که در آلمان بسیار زیاد از ورزشکارای افغان هست و همه گیشان بسیار با رنکینگ بالا مسابقه میکنن که همچنان این مسابقات هم از رنکینگ های آلمان بود که در مسابقات کشتا کردن بر خود به حساب پوینت گرفتن که خدا بوده که در آینده بهترین مسابقه بکنن و ما فعلا اینجا تازه بعد از بسیار یک مدت وقت شروع و کار کردیم که می خواهیم بخیر اگر بتانیم یک تیم تقویتی برای آینده افغانستان داشته باشیم با ملی پوشای افغانستان و همچنان با فدراسیون در تماس شویم و خوشبختانه بهترین استادای تکواندوی افغانستان اینجا با خود داریم که استاد اسدالله احمدی است که تازه وارد آلمان شده، استاد احمد چای فیضی است و استاد صبور عمری. انشالله با اونا همه شد یک جا شده کوشش میکنیم که یک تیم تقویتی برای تیم ملی افغانستان داشته باشیم در آینده نزدیک که بتوانیم مهاجرینی که در آلمان از هم استفاده شود و هم یک تیم تقویتی برای ملی پوشای افغانستان داشته باشیم که در بعضی مسابقات نظر به مشکلاتی که افغان ها اشتراک کرده نمیتونه از افغانستان ما بتوانیم یک کمک کنیم که از یک بتوانیم ورزشکار را انتقال بدیم به اوجه و بنام افغانستان مسابقه بکنند.
همین مشکل در فدراسیون تکواندو هم بارها بارها بوده که بنابر موضوعات ویزه و همچنانی که ترس از اینکه ورزشکارا در همونجا نمانن ورزشکارا اعزام نمیشه. این نکته را که شما گفتین یک نکته بسیار مثبت میتونه باشه. به خاطر این موضوع شما چی راهکار را در پیش دار میگیرین که با فدراسیون در تماس شوین که ورزشکارا را شما به نام افغانستان از اروپا در رویدادهای اروپایی اعزام کنین به نام افغانستان؟
ما خب فعلا تازه بعد از یک مدت استاپ که قبلا سابق هم ما با استاد احمدشاه فیضی یک جور کرده بودیم، یک تیم را جور کرده بودیم، ولی به یک مدت وقت بر بعضی مشکلات هایی که بود استاپ شده بود. حالا فعلا دوباره می خواهیم که به خیر به پاس بسازیم و با فدراسیون هم در تماس میشیم، ولی من فعلا یک بار می خواهیم که ببینم که شینه و چهره های ما در خارج از افغانستان داریم و ما باید اول یک برنامه ریزی بکنیم ببینیم که کیها را میتونیم ما جمع بکنیم، به خاطر که یک تعداد از ورزشکارهای ما تازه به آلمان رسیدن. ما با همه اونا کوشش میکنیم در تماس شویم از خاطر از طریق همین مسابقات که بتانیم همه گیره با هم یک جا ساخته، بعدا انشالله با فدراسیون در تماس میشیم و ببینیم فدراسیون چی هم کاری را به ما میتن. و خوبیشی است که در اینجا به نهایت مسابقات زیاد در اروپا و از نگاه ویزه مشکل ندارن این مهاجرین. انشالله خدا بزرگ است که بتانیم بدون کدام مشکلی هست با ارتباط با فدراسیون تکواندو افغانستان و کمیته ملی المپیک افغانستان تعداد ورزشکارا جمع کنیم و زیر بیرق افغانستان مسابقه بکنن.
بسیار خوب. از امکاناتی که در آلمان است برای تکواندوکارا در مقایسه با افغانستان چی برتری ها و در مجموع چی کاستی های را شما میتونین بر ما بیان کنین؟
متاسفانه هیچ همگی مسابقاتی که هست باید از جیب خود ما پرداخت کنیم و هر سفری که میریم واقعا یک قیمت گزاف است و زیادتر از ورزشکارهای ما پناهنده هستن که یک مقدار پول که به دست میارن و این هم پولایی است که به حساب ما و مگر به وطنی خود ما شما بخور و نمیره است. با این پول مشکلات به حد زیاد داریم و ما هم در فکر ازی هستیم که با تاجرهای ملی افغان در تماس شویم و یا بتانیم بعض اسپانسرهایی را پیدا بکنیم که در هر مسابقات ورزشکارهایی که میره و به خاطر وطن خود میره از من از خود مصرف نداشته باشیم. متاسفانه مشکلات اقتصادی همه ورزشکارا دارن در اینجا. این واقعا یک چیز است که ما را همیشه رنج میده و ما حتی جرات کرده نمیتونیم که از دیگر ممالک اروپایی هم ورزشکارای خود جمع بکنیم.
به خاطر حل این موضوع شما کدام راهکار در پی میتونین بگیرین که مشکل حل شود؟
فعلا خو فعلا همه ورزشکارا از جیب خود پرداخت میکنه به این مسابقات، به نهایت به شوق و علاقه میرن مسابقه میکنه، ولی متاسفانه ما نتونستیم در این مسابقات به نام افغانستان اشتراک بکنیم. همگی با کلاب های شخصی خود رفتن اشتراک کردن، ولی در برنامه های بعدی میخواهیم که یگان اسپانسر را پیدا بکنیم با تجارای ملی که فعلا ما خود در شهر برلین زندگی میکنم، در برلین باشه در تماس میشم و امرای استاد احمد شاهی فیضی و دیگر استادا هم در تماس میشیم که بتونیم یگان اسپانسر پیدا کنیم از تاجرای ملی ما، از دوستایی که وطن دوستن برای افغانستان خدمت میکنن. اگر اونا بتونن ما را یک کمک مالی بکنن، انشالله بچه ها بسیار به انگیزه بالا و همه گی علاقه مند است زیر بیرق افغانستان مسابقه بکنن.
بسیار خوب، برنامه های بعدی شما کدام مسابقات است که شما در نظر دارین که اشتراک کنین؟
انشاءالله یک مسابقات دیگه داریم که او هم در یک شهر از آلمان است، اصلا فعلا نامش فراموش شده، برای او آمادگی داریم. و هفته بعدی هم یک سیمینار داریم در شهر مکدیبورگ آلمان، کو سیمینار ریفری است، ریفری به حساب ملی آلمان، که متاسفانه نظر به مشکلات ها من نتانستم از طریق افغانستان بعد چیزا ورقایی که کار داشت به دست بیارم که بتونم به رفرنگ بندلی برم، ولی فعلا خواستم شروع بکنم از رفرنگ ملی آلمان. به خیر میخوایم که در رفرنگ ملی خود آلمان اشتراک بکنم و آیسا آیسا هم بتونم به رفرنگ بندلی برم. فعلا دیم دو برنامه سر کار داریم و مسابقات بعدی ما لوکزامبورگ اوپن هست که دو هم بخیر میخوایم یک تعداد ورزشکارا رو جمع بکنیم، ولی ببینیم همگی وابسته به اقتصاد است. اگر ما بتونیم یک مقدار پول خوب پیدا بکنیم، از یعنی اسپانسر خوب پیدا بکنیم، میتونیم زیادتر ورزشکارا رو به نام وطن، به نام افغانستان، زیر بیرق افغانستان به مسابقه اعزام بکنیم. ولی متاسفانه فعلا فقط همگی مشکلات مالی است. ببینیم بعدم چند نفر میتونیم با مسابقه اعزام بکنیم، ولی ما کوشش میکنیم و یک بخیر در می هفته آینده یک نشست میگیریم با هم استادایی که در آلمان هستن، صحبت میکنیم که راه حل را پیدا کنیم برشان.
بسیار خوب، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما تشکر میکنیم.
قربانتان، تشکر از اینکه شما در هر قسمت در هر حالتی که از باورشبال افغان هستین، واقعا خوشحال شدم. یک جان تشکر از شما و همچنان از دوستایی که در رادیو آزادی همکار شما هستن. یک جان تشکر،
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، شهرام خاکسار را در برنامه با خود داریم. شهرام خاکسار از جمله ملی پوشان اسبق تکواندوی افغانستان است که در مسابقات مختلف بین‌المللی بر افغانستان تانسته که مدال‌های بسیار خوب را از داخل و خارج به دست بیاره. فعلا به آلمان رفته و در آلمان هم اونجا یک مسابقه کرده و مدال طلا به دست آورده. در مورد مدال که به دست آورده و همچنان مسابقات که برگزار شده، میخواییم از خود شهرام خاکسار بپرسیم که کدام مسابقه بود و مدال که به دست آورد با شکست دادن کدام حریفا و از کدام کشورها برایش کسب شد. شهرام عزیز، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
و یک سلام خاص به شنوندگان برنامه تان. مسابقاتی که در آلمان برگزار شده بود در شهر هسن، دیگه تانستم با شکر زدن چهار حریف خود مقام اول از آن خود کنم، که دو حریفم ترک بود، یک حریفم از خود دوچلند از جرمنی بود و حریف کوارتر فاینال ما از کشور ایران بود که خوشبختانه توانستم تمام حریف های خود شکست بدم و جایگاه نخست از آن خود بکنم.
بسیار خوب، خودت در کدام وزن مسابقه کرده بودی و چقدر به خاطر این مسابقه آمادگی گرفته بودی و پیشکی تمرین میکردی؟
فعلا در یکی از کلاب های برلین پایتخت آلمان تحت نظر یک از استادان آلمانیز به نام سوین تمرین میکنم. من 63 کیلوگرم مسابقه میکنم. خب من تقریبا در مدت 3 ماه گذشته بیش از 10 کیلو وزن اضافه داشتم و در طول همی 3 ماه تانستم که 10 کیلو وزن کم بکنم.
بسیار خوب، در رابطه با موضوعی که مطرح است، امکاناتی که در آلمان است با امکانات که در افغانستان است، چی تفاوت های وجود داره و چی کمی و کاستی را شما در تکواندو که فعلا انجام میتین حس میکنین؟
طبعا زبی جان، برای خودتان معلوم است فرقی که در آلمان است و سهولت هایی که در آلمان است در افغانستان اونقدر نیست. در افغانستان همیشه وقت با کمبود بودجه مواجه میشیم، اما اینجا سهولت است، ورزشکارا زیاد تشویق میشن، در هر مسابقه که میداشته باشن پیش از پیش قرنطین ورزشکار میشه و خب سهولت اینجا بسیار زیاد است نسبت به افغانستان.
بسیار خوب. رویدادهایی که در آینده خودت در نظر داری که اشتراک کنی کدام رویدادها است؟
مسابقه بعدی که ما دارم در اول یونی است، اول جون که باید اشتراک بکنم و یکانه هدفه که ما دارم میخوایم امسال بخیر در تیم مهاجرین را پیدا بکنم که از طریق تیم مهاجرین بتانم به میادین بزرگ را پیدا کنم، مسابقات جهانی اروپایی تا بتانم مدالای پشرنگ کسب کنم. بله و از این خاطر فعلا تمرینات دو تایم تمرین میکنم صبح شام و بتانم که در آینده های نزدیک افتخارات زیاد به کشور خود کسب کنم.
هر تکواندوکار علاقه داره که در تورنمنت های بسیار کلان و بزرگ اشتراک بکنه، رویای خودت کدام مسابقات است که ازش بتانی مدال کسب بکنی؟
من همیشه هدف داشتم که من روز شبه که در مسابقات المپیک اشتراک بکنم و نمایندگی از کشور خود بکنم. مدال خوش رنگ، این مدال که داریم از المپیک برونز المپیک تاست رو هلاجان نکپال گرفته شده، من هدفم است. به خاطر می هدف خود از افغانستان آلمان آمدم، خیلی سختی ها رو پیش سر گذاشتاندیم دیگه، انشاءالله خدا مهربان است که روز بتونم به هدف خود برسم.
از اینکه وقت دادن به برنامه از شما تشکر میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
جلوگیری از مواد مخدر و مبارزه با کشت و گسترش آن از جمله چالش های مهمی است که جوامع سراسر جهان با آن روبرو هستند. این مسئله از اهمیت فراوان برخوردار است، زیرا مصرف مواد مخدر نه تنها به فردی که مصرف میکند آسیب میزند، بلکه اثرات منفی آن بر جامعه به طور کلی قابل توجه است. در اینجا برخی راهکارها برای جلوگیری از مواد مخدر و مقابله با کشت و گسترش آن مطرح میشود. اول، آموزش و اطلاع رسانی. برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی افراد درباره اثرات منفی مصرف مواد مخدر و راهکارهای جلوگیری از آن از ابزارهای مهم در جلوگیری از مصرف مواد مخدر است. دوم، ارتقای سطح زندگی. ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح زندگی افراد می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی که ممکن است به مصرف مواد مخدر منجر شود کمک کند. سوم، تقویت ارتباطات خانوادگی. ارتباطات نزدیک با خانواده و پشتیبانی از اعضای خانواده به خصوص جوانان می‌تواند از عوامل مؤثر در جلوگیری از مصرف مواد مخدر باشد. چهارم، ارائه خدمات صحی و درمانی. ارائه خدمات صحی و درمانی به افراد معتاد، ارائه مشاوره و پشتیبانی به آنها برای ترک مواد مخدر و ارتقای دسترسی به خدمات درمانی می تواند در مبارزه با مواد مخدر مؤثر باشد. پنجم، اجرای قوانین و مقررات. اجرای قوانین سخت گیرانه علیه تولید، ترافیک و مصرف غیر قانونی مواد مخدر و اعمال مجازات متناسب برای متخلفان از ابزارهای مؤثر در کاهش کشت و گسترش مواد مخدر است. ششم، همکاری بین المللی. همکاری و تعامل بین المللی در زمینه‌های اطلاع رسانی، آموزش، تحقیقات و اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر می‌تواند از اهمیت بالای در کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر برخوردار باشد. هرچند که مبارزه با مواد مخدر چالش‌های زیادی را به همراه دارد، با آن هم موارد فوق می‌توانند راهگشا جهت کاهش مشکلات موجود در امر مبارزه با ترویج مواد مخدر عمل کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این روز هفتم باردار شدن 16 زن از 90 زن در زندان‌های طالبان، گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تکان دهنده حقوق بشری در افغانستان،
که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره.
طالبان چی بگوید؟
The contents have it.
تصویب لایحه جنجال برانگیز اخراج مهاجران به رواندا در پارلمان بریتانیا و ترس و حراس افغان‌های بی‌اسناد در این کشور.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
بس. سفر دریایی اولین دختر از افغانستان به دور دنیا.
صلح و آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
روز جهانی کتاب.
شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعت شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید؟ دو کتاب های من صدیه تجلی هستم. در هفته ای که گذشت، وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقص جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زنان، در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره. و این یافته‌های این گزارش همو اندازه که برای ما افغان‌هایی که بیرون از کشور هستیم تکان دهنده است، برای افغان‌هایی که در داخل کشور هستند بسیار مایوس کننده است. گزارش‌های مانند ازی و این که در روزمرگی خود هم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج میبرند، دیگه همو اندک رغبتی هم که در دل مردم بری ایستادن در افغانستان باشه و ایرو خانه خود رو بنامند و بدانند و در همون جی بمانند دیگه از دست میده. من باورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همین حالت خود رو ادامه پیدا بکنه، ما متاسف شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این برای افغانستان گپ خوبی هست، نه برای منطقه و نه برای مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگه رنج ببرن.
ویلی چې شیز موږ ژوند کې ډېر مختاک کړی دی.
حضرت دیو ددی را یاد کړم کې حقوق ځان یعنی چی.
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی و رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
با نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too. And I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیر قانونی با قایق ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویان را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیر قانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویان که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از دو سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری، فعال مدنی و سیاسی، یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت یک سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانیم و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم، رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خود تضمین نمی‌بینیم و فکر می‌کنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان، چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه‌ها در کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین، در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
این برنامه معاهده ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشورهای خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشورهای جنگ زده می آیند، از افغانستان، از سوریه، عراق و می خواهند که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بتن را به رواندا روان می کنند. این برنامه تقریبا 2 سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا به خاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست، دیدبان حقوق بشر نقض حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف های خودسرانه را، شکنجه در تحقیقه های رواندا و یکی به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجوها به اونجا فرستاده شود. در کنار از او دولت بریتانیا به اساس حقوق بین الملل مسئولیت هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجوها را تعریف میکنه به اینا باید رسیدگی بکنه و نمیتونه که مسئولیت های خود به کشور سومی مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار و این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواین در بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشن متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت‌های حقوق بشری خود را می‌خواد اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت‌های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده هست و ام قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست. و اما برگزاری انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان. انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از روز جمعه 31 حمل آغاز شد و تا 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات شود. کارشناسان نیز پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. اما احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی آقای مودی دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. حزب دسترسی بهارات یا جانتا یا بی جی پی به رهبری آقای مودی در تلاش برای جلب اکثریت مطلق آرا برای توسعه سیاست‌های ملی‌گرایانه و فاصله گرفتن از بنیاد سکولار این کشور است، سیاست‌هایی که طی 10 سال گذشته داشته و با انتقادهای اپوزیسیون و بعضن کشورهای غربی مواجه بوده است. نخست وزیر هند متهم به آزار 320 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در میان جوانان خصوصا مناطق روستایی افزایش یافته، کشور هند با 1.4 میلیارد جمعیت در زمان رهبری آقای مودی در مجموع شاهد رشد اقتصادی چشمگیر با حضور پررنگتر در عرصه جهانی بوده است. کارزار انتخاباتی حزب بهاراتیا جانتا نیز بر کاهش نرخ بیکاری و فقر، توسعه منازل رهایشی و برنامه‌های کمک غذایی به قشر فقیر جامعه تمرکز کرده است. مودی می‌خواهد کشور را به یک مرکز تولید جهانی تبدیل کند، با تحول عظیم زیربناهای هند ادامه دهد و تا سال 2047 به استقلال انرژی دست یابد. در صحنه جهانی نیز او خواهان عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 و توسعه بیشتر برنامه‌های فضایی کشور است. اپوزیسیون اصلی کشور کنگره ملی هند یک اتحاد تازه تشکیل یافته از احزاب هند است، اما حزب کنگره ملی هند طی سال‌های گذشته تضعیف شده و در صف اتحاد احزاب هند نیز شکاف‌ها وجود دارد. تمرکز اصلی اپوزیسیون گسترش آزادی‌های مذهبی و رسانه‌ای، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، حقوق زنان، عدالت، برابری و شعارهایی است که در تقابل با سیاست‌های آقای مودی طی 10 سال گذشته بوده.
मैं आपको बता रहा हूं पहला काम जाति जनगणना होगा।
نظرسنجی ها نشان می‌دهد حزب بهاراتیا جاناتا و رهبری آقای مودی پیروز انتخابات سراسری هند خواهد بود. از طاهر قادری شارژ دفیر اسبق افغانستان در دهلی جدید در مورد انتخابات هند پرسیدم.
دنیا داره یکی از بزرگترین رایگیری های جهان نظاره میکنه که در هند داره اتفاق میفته. خب آقای مودی و حزب مخالفش هر دو تایش تلاش میکنن که برنده انتخابات شوند. برای به اساس نظرسنجی هایی که تا فعلا صورت گرفته پیش بینی میشه که آقای مودی ممکن است برای بار بعد بازم برای دفعه سوم برنده انتخابات شود. از ماها پیش حکومت آقای مودی سیاست هایی را اتفاقا روی دست گرفته بود برای بدست آوردن دل عمو قشره که بیشترین رأی در هند میده. خب یکی مسئله امتیازات اقتصادی هست، به دلیلی که اینا عمو دسترسی به امکانات دولتی داشتن، برنامه هایی را تدوین کردن، پلان کردن که همین قشره از جامعه را که یا نیاز به کمک دارن توجهشان جلب بکنن که تا یک حد رضایتی یا جلب شده. و مسئله دوم در هند همیشه مسئله ملیگرایی یک مسئله خیلی مهم هست و بدون شک حزب آقای مودی اینا ماها و سالهاست میشه بگویم که روی مسئله کار میکنن و بدون شک یک خط هم در میان از نظر فکری و مذهبی بین مردم ایجاد شده. ولی وقت شما سبک و سنگین بکنین بدون شک طرف یا پله آقای مودی در اینجا گرنگی میکنن.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است. نجیبه نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده میشه 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیبه نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهمه درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43,000 کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیبه نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او در دور دنیا سفر داشتیم بر جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما این بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. بر ما خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدای باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز رماد اقیانوس ها بودیم، اما در سه کشور سه توقف داشتیم. من این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 تا دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم.
دیزل
چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریانبودم همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود به خاطر اینکه من صلح و آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به شد مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض‌های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می‌کند. مثل کردیم و پیچیده تو هم، مثل لورزا گرسیم و ریشه تو سنگ، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکستن اومد، هیچ درختی نباید بمونه تن. سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن می‌گیرد. اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می‌دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان نویس هستم، با یک قصه گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا رو یک دفعه چک میکنم قبل از هر کار، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتی که مهاجر شده، به هر جا، به هر کتابخانه‌ای که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران است در فضای بی‌نهایت بازتریه، چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقا همون خفقان دوره طالبانی 1996 در ما زنده شد که نه کتابی بود و نه هم من به عنوان یک زن اجازه داشتم برون وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنید و کتابخانه سر بزنید، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر من ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفس میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خط اول و این شوق چند خط آخر، علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجویی را من در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته، نمیگم که نسل کتابخانه ما ریت کتابخانه رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم، شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانه بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه، و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبا آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن. تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد، تمام مرزها پلم شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد، کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگر هیچ چیزی نبود. اما بالاخره همون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم، شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شده. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان میداده. اما در همین شرایط ما دوباره از همین حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برایشان شبیه پناهگاه ساختیم که شما میتوانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما میتونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلماً که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خواندم، و اون 1 نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر بگه هر 10 نفر بگه خواندم، اون 1 نفری هم که نخونده شرم نخوندن میگه این کتاب خواندم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخونیم. میدونید ما از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابرای اون ایدئولوژی خودش داشت در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما برای یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستند. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن معلوم بود، اون وارد کتاب ها می شدم، چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف می زدن، زنانی بودن که رانندگی می کردن، پشت ماشین های خودشان بوق می زدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها می رفتن، کتاب می خواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت می کردن، و اون زندگی نشده ای ما بود. می رفتم پشت سر این زنان پنهان می شدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان می شدم، فکر می کردم این زنی که داره حرف می زنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برم رویه می داد، قدرت می داد، قوت می داد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سن های متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته، مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی، مثلا بگذارید مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان که من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی بر من تاثیرهای متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته و بیشتر کتاب هایی هم که خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرام، رمان 4 جلدی دون آرام، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون 4 جلد بود و تقریبا من چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، من دون آرام دوست دارم، در کنارش هزاران کتاب دیگه. از صبح تا ناوقت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمایم خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میز این کتاب ها رو دارم، خصوصا وقتی میخوام فارسی بخونم، جای دوری هستم فارسی ندارم، اگه بخوام سفارش بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام اینقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها رو شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم، ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذهای پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خانش است، ولی باز هم به مراتب از حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم همیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتابی را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.
دل بر جان